بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یکی دیگر از اشکالاتی که در استصحاب تعلیقی ذکر شده، اشکال وحدت یا تعدد موضوع. این اشکال خیلی زیاد به ذهنم خطور میکنه و عجیب اینه که بسیاری از آقایون یا بگیم مثلا اکثر علما اصلا یه اشکال رو مطرح نکردند. بعضی هم که مطرح کردند خیلی راحت از جوابش گذشتند. اشکال اینه که اشکال وحدت یا تعدد موضوع اینه که انگور و کشمش دو تا موضوعه و حکمی که روی انگور هست این حکم رو نمیشه روی کشمش جاری کرد، کما اینکه حکم کشمش هم روی انگور جاری نمیشه. به عبارت دیگه سرایت دادن حکم انگور به کشمش این در واقع همون قیاس ابو حنیفه است و اتفاقا اخباری ها هم که مخالف با استصحاب هستند حرفشون همینه. اخباری ها میگن که استصحاب برگشت میکنه به قیاس ابو حنیفه، با قیاس ابو حنیفه باطله پس استصحاب هم باطله. مثلا اخباری ها میگن که قبلن اونی که حکم داشته انگور بود، انگور ازا غلا یهرومو، بعد شما بیاد بگوید که حکم انگور را توی کشمش جاری میکنیم و میگیم کشمش هم ازا غلا یهرومو. حکم یه موضوعی که انگور باشه به موضوع دیگر که کشمش باشه سرایت دادید و این قیاسه. شرط استصحاب این بود که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه وحدت داشته باشه، یعنی اون چیزی که درش شک داریم همون چیزی باشه که قبلا درش یقین داشتیم، در حالی که اونی که الان شک داریم اسمش زبیبه، کشمشه. اون چیزی که قبلا یقین داشتیم کشمش نبود، انگور بود. متیقن سابق اسیر عنبی بود، مشکوک زبیبه. بین دو تا موضوع حکم یکی به دیگری رو نمیشه سرایت داد. حالا یه شواهدی هم میشه برای این اشکال ذکر کرد. مثلا فرض کنید که یکی از شواهد این اشکال ها شاهدش اینه که مثلا اگر یه نفر به دیگری یه مقدار انگور بده کاره، بعد به جای طلب او بیاد یه مقدار کشمش بده، یا مثلا از یک کسی کشمش قرض گرفته حالا بیاد یه مقدار انگور به او بده، عرف اینا نمیپذیره و میگن اینا اصلا دو تا موضوع دو چیزه، این به جای اون یا او به جای این حساب نمیشه. این اشکال استصحاب تعلیقی. و اما جواب، اگر کسی بیاد بگه عرفن انگور و کشمش یک چیزه گرچه دوتا اسم داره، مثل این که مثلا دیشب میگفتیم که رطب با تمر، خرمای مثلا تازه و خرمای خشک. اگر کسی بگه عرفن اینا یه جنس حساب میشند، گرچه اسمشون با هم فرق میکنه، اگر کسی اینا بگه که دیگه هیچ اشکالی پیش نمیاد، یعنی کشمش و انگور یک جنس. این در صورتی که کسی بگه اینها یه جنسند مشکل حل میشه، بلکه ظاهرن عرف اینا رو یک جنس حساب نمی کنه. شاهد این که عرف میگه انگور و کشمش دو چیزه نه یک چیز، شاهدش اینه که کشمش مثلا زکات داره، انگور زکات نداره. یعنی عرف اینا رو میگه اصلا دو چیزه. البته حالا این بحث زکاتش جای شک و شبه خیلی داره. علتش اینه که تو باب زکات درسته که انگور زکات نداره، کشمش داره، ولی این نه به خاطر اینکه دو چیزه. اگر شما بگوید که انگور زکات داره، زکات بعد از یک ساله، انگور بعد از یک سال دیگه طبیعیه که میشه کشمش، دیگه انگور نیست. یعنی زکات کشمش یعنی به خاطر اینکه چون سال گذشته، انگورم که سال بگذره کشمشه، دیگه انگور نیست. اگر فرزن میشد انگور یک سال بمونه و کشمش نشود، اون موقع اگر که میگفتیم انگور زکات نداره، اون موقع وقت معلوم میشد که کشمش و انگور دو چیزه. به هر حال مسئله زکات دلیل نمیشه. امام خمینی رضوان الله علیه سر درسش اینجوری فرموده، حالا تو کتاباشم این نیست، سر درسش امام فرموده که من درس آقای حائری میرفتم، عاشق عبدالکریم حائری. عاشق عبدالکریم حائری همین اشکال رو سر درس مطرح میکنه که انگور و کشمش عرفن دو چیزند، دو جنسند، بنابراین استصحاب باید جاری نشود. علت این که ما استصحاب جاری میکنیم، علتش اینه که میگیم که اگر حالا حرف امام خمینی ها یا حرف آقای حائری، اگر که کسی یه مقدار انگور بگیره بیاره خونشون، این انگور رو دست نزنه تا یک سال، آیا بعد از یک سال میتونه اینجوری بگه این جنس، نه انگور بهش بگه نه کشمش، این چیزا اینا خوردنیه. این خوردنیه پارسال اگر جوش می آمد حرام بود، الان هم همون خوردنی پارسال دیگه، الان هم این اگر که جوش بیاید حرامه. نه کلمه عنب را به کار ببریم، نه کلمه زبیب، بلکه بگیم که هازه الفاکهه، این شی پارسال اگر جوش می آمد حرام بود، الان هم اگر جوش بیاید حرامه. دیگه اشکال اختلاف موضوع حل میشه دیگه، اشکال تعدد موضوع حل میشه دیگه. اینو ظاهرن آقای حائری فرموده، امامم نقل کرده، سو تأیید کرده، ولی اشکالی که به این فرمایش امام و استاد امام وارده، اشکال اینه که خب این میشه شبهه موضوعیه. وقتی من بگم این میوه پارسال اگر جوش میامد حرام بود، الان این میوه نمیدونم جوش بیاد حرامه یا نه، این میشه شبهه موضوعیه. در حالی که بحث ما درباره شبهه حکمیه است نه شبهه موضوعیه. حتی اخباری هایی که استصحاب را قبول ندارند تو شبهه موضوعی قبول دارند. شبهه موضوعی اینه که بگید این میوه قبلا جوش می آمد حرام بود، الان هم همینجور، این میشه شبهه موضوعی. اما اگر نگید، اشاره به این نکنه، بگید انگور یا بگید کشمش، کشمش قبلا اگر جوش می آمد فلان و الان فلان، اگر اینجوری گفتیم میشه شبهه حکمیه. بحث درباره شبهه حکمیه است. شبهه حکمیه هم بحث میره روی عناوین، رو مفاهیم، بحث میره روی کلیات، نه اینکه رو حازشه یا زاکشه. اگر که حکم بره روی عنوان، عنوان همیشه کلیه، هیچ وقت عنوان جزئی نیست. عنوان هم یا اسمش عنبه یا اسمش زبیبه. اگر که حکم بره روی عنوان، هیچ وقت حکم از یک عنوان به عنوان دیگر سرایت نمی کنه. پس این فرمایشی که امام نقل کرده، حالا شبیه این فرمایشی که امام از وای حائری نقل کرده ها، در جای دیگه، نه اینجا، جای دیگه از علامه طباطبایی هم نقل شده. حالا عجیب اینه که نه امام این مطلب رو تو کتابش آورده، نه علامه طباطبایی تو کتابش آورده. تو کتاب نیبانه، ولی همین زبانی از علامه طباطبایی هم یه چیزی شبیه این نقل شده. خلاصه فعلا عرضم اینه که وقتی اشاره بکنیم بگیم این میده، این شی، این میشه شبهه موضوعیه. وقتی شد شبهه موضوعی، تو شبهه موضوعی استصحاب جاری میشه بدون هیچ شک و شبهه، ولی بحث درباره شبهه حکمی است. پس اشکال با این حرفا حل نمیشه. شاید بهترین جواب که به این اشکال بشه داد اینها: اگر کسی ادعا کنه بگه که انگور بودن و کشمش بودن دو تا حالت یک شی اند، یعنی اینا حالت های یک شیه. مثلا فرض کنید زید وقتی ایستاده با وقتی که نشسته است، این دو تا آدم میشه یا یک آدم دو تا حالت داره؟ عرف مردم میگه یکی زیدی که حال چه ایستاده باشه چه نشسته. بله، فلسفه میگه که اینا دوتاست، زید ایستاده با زید نشسته دوتا میشه. ولی عرف مثلا لباسی که خیس باشه با لباسی که خشک باشه، اینا دوتا موضوع عرف حساب نمیکنه، میگه یه چیزه. اگر کسی اینطوری نگاه کنه که بگه عرف مرطوب بودن و خشک بودن را حالت میدونه نه قید، اگر اینجوری بگیم استصحاب درست میشه، استصحاب جاری میشود. ببینید عرف هیچ وقت نمیاد سگ بودن و نمک بودن را بگه دو حالت یه چیز. سگی که نمک شده عرف میگه این دو جنسه، نمیگه دو تا حالت یه چیز. یعنی یه جسم بود قبلا حالتش این بود که سگ بود، الان حالتش اینه که نمک. عرف اینه نمیپذیره، میگه واقعا استحاله است، واقعا عنوانی به عنوان دیگری تغییر کرده. یعنی عرف هیچ وقت اینا رو یکی حساب نمیکنه. اما عرف این رو یکی حساب میکنه که مسجد اگر خدای نکرده خراب شد یا مسجد توی خیابون افتاد، عرف میگه که این هنو مسجده. اگر که عرف بگوید مسجده، میگه اون موقع که مسجد بود نجس کردنش حرام بود، الان هم حرامه. یا مثلا اون موقع که مسجد بود اگر نجس میشد تطهیرش واجب بود، الانم که خیابون شده تطهیرش واجبه. یعنی از نظر عرف مسجدی که سر پاست ساختمون داره یا مسجدی که ساختمونش حالا ریخت زمین، عرف اینا رو یکی حساب میکنه. به هر حال پس عرض من این شد به عنوان جواب اشکالا که زبیب و عنب حالتهای یک چیزن، اگر حالتهای یک چیز بودن حکم دائر مدار حالت نیست. خب بله، اون به خاطر اینه که مثلا ربا پیش نیاد، به خاطر تو خورما چجور مثلا فرض کنید کسی یک کیلو خورمای تر بده یک کیلو خورمای خشک بگیره رباست، یک کیلو چای تر بده یک کیلو چای خشک بگیره رباست، از اون باب میشه. خب و اما حالا مسئله مهمتر، باز این مسئله مهمتری که حالا میخوام بگم، اینم مثل همون قبلی، خیلی ها اینو اصلا اینو عنوان نکردن. این مسئله بعدی ادامه هم بسه استصحاب تعلیقی ها. شیخ انصاری رضوان الله علیه توی مکاسب یه بحثی رو مطرح کرده در بحث اصالت و لزوم عقد. اگر یه عقدی، حالا بی، نکاح، اجاره، هرچی، یه عقدی انجام شد بعد شک کردیم که این عقد لازمه یا جایزه، یعنی میشه این عقد رو به همش زد یا نمیشه به همش زد، اینجا شیخ انصاری فرموده که ما میتونیم اصالت و لزوم جاری کنیم. اصالت و لزوم یعنی اصل اینه که عقد لازم باشه. اصالت و لزوم چند تا معنا داره، یه معناش اینه که حالا عرض میکنم، یه معناش ها معنای دیگه هم داره. فرض کنید مثلا من با این بزرگوار یه معامله کردیم، خرید و فروش کردیم، یا معاتاتی یه معامله با ایشو انجام دادم، بعد از اینکه این عقد رو خوندیم نیم ساعت بعد یه ساعت بعد ایشو اومد گفت من فسخ میکنم، گفت فسخ میکنم. اینجا ما استصحاب و جاری میکنیم و میگیم که این فسخ ایشون کل عدمه، فایده نداره، نمیتونه فسخ کنه. تقریرش هم اینجوری میگم، همین که من و ایشون یه معامله انجام دادیم، مثلا یه معاتات انجام دادیم، مثلا این جنس شد مال ایشون، اون پولم شد مال من، پول الان شد مال من، یه ساعت بعد که ایشون میاد میگه من فسخ کردم، یعنی چی؟ یعنی که پول را پس بگیره و جنس را پس بده. میگیم قبل از این که ایشون فسخ بکند که پول مال من بود، وقتی ایشون گفت فسخ تو، شک میکنم پول از ملک من خارج شد یا نه، میگم قبل از این که ایشون فسخ بکنه پول مال من بود، حالا که ایشون فسخ کرد شک میکنم پول مال ایشون شد یا نه، از ملک من خارج شد یا نه، استصحاب بقای ملک میکنیم. قبلا من مالک پول بودم، الانم مالک پول هستم. نتیجه اینه که فسخ ایشون کل عدمه، فسخ ایشون نادرسته. یعنی چی؟ یعنی عقد میشه لازم، منش اینه دیگه، یعنی ایشون نمیتونه فسخ کنه. اینو بهش میگن اصالت و لزوم. پس استصحاب بقای هر کدام از عوضین بر ملک بایع و مشتری نتیجهش میشه این که فسخ هر کدام کل عدمه. وقتی فسخ کل عدم بود یعنی عقد لازمه، قابل فسخ نیست. خب این تا اینجا درست، بلکه یه عقدهایی داریم که تعلیقی هند، بس مفصل استصحاب تعلیقیه دیگه. مثلا فرض کنید که وصیت، وصیت یه عقد تعلیقیه دیگه، کسی که وصیت میکنه بعد از مرگ من این مال مال زید باشه، هنو که نمرده که، الانم که مال مال زید نیست، مالکیت زید نسبت به این مال معلق بر مرگ منه. درست؟ چه استصحاب تعلیقی میخواییم بکنیم؟ یا این که مثلا فرض کنید یه مسابقه اسب دوانیه، بعد اومدن گفتن که میخواییم اسب دوانی کنیم، هر کیم برنده شد این جنس را، این کالا را مسابقه به عنوان جایزه بهش بدیم. خب هنوز که کسی اسب دوانی نکرده که مال کسی نیست. هر وقت کسی مسابقه داد و برنده شد این میشه مال او، یعنی تعلیقیه دیگه. مالکیت شما نسبت به این جایزه معلق است بر اینکه برنده بشوید. خب حالا اگر که بعد از این که من یه وصیت کردم چند وقت بعد پشیمان شدم و گفتم میخوام وصیتو به هم بزنم، این وصیت کرده بودم حالا میخوام به هم بزنم، یا یه عقد مسابقه خونده بودیم گفته بودیم که هر که برنده شد این جایزه رو ببره، الانم هنوز کسی برنده نشده، من میخوام عقدو به هم بزنم، میخوام بگم این جایزه رو نمیدم. اینجا همون بحث استصحاب پیش میاد، استصحاب تعلیقی. میگیم که قبلن که من وصیت کرده بودم هرگاه مردم این مال من بشه مال زید، مالکیت زید نسبت به این مال معلق بر مرگ من بود. حالا من میگم که پشیمان شدم. حالا که میگم پشیمان شدم شک میکنیم، حالا اگر من مردم مال مال زید میشه یا نمیشه؟ یه همین بحث استصحاب تعلیقی ها. قبل از این که پشیمان بشم اگر میمردم مال میشد مال زید، حالا که پشیمان شدم گفتم وصیتم باطل کل عدم، حالا اگر مردم مال مال زید هست یا نیست؟ این همون بحث استصحاب تعلیقی دیگه. باید بگیم که قبلن اگر میمرد مال مال زید بود، الانم که پشیمان شده بازم اگر که بمیرد مال مال زید هست، این میشه استصحاب تعلیقی. یا توی اون مثال مسابقه و جایزم همینطور. حالا سوال اینه، اشکال حال اینه ها، چطور شیخ انصاری رضوان الله علیه توی مکاسب میاد میفرماید که اون استصحاب تنجیزی توی اون معاتات درست بود، اصالت و لزوم توی معاتات درست بود، ولی استصحاب تعلیقی تو وصیت باطله؟ چرا شیخ این کار کرد؟ در حالی که این همه بحثی که این چند شب ما گفتیم، یه هفته است داریم میگوییم، همش داریم میگیم شیخ انصاری استصحاب تعلیقی رو قبول داره. اگر استصحاب تعلیقی رو قبول داره پس چرا اینجا گفته قبول نداره؟ خب باید این وصیت هم عین اون معاتات، تو معاتات میگفتیم اگه ایشون فسخ کرد میگیم که قبل از اینکه فسخ بکنه پول مال من بود، حالا که ایشون فسخ کرد شک میکنم پول مال من هست یا نه، استصحاب میکنم فسخشون کل عدمه، به معاتات میشه لازم. تو وصیت هم همینجوره، تا قبل از اینکه من فسخ بکنم اگر میمردم مال زید بود، حالا که فسخ کردم حالا با شک داریم اگر بمیرم مال زید هست یا نیست، استصحاب بکنیم. پس چرا شیخ اینجا گفته استصحاب تعلیقی جاری نمی شود، اونجا گفته استصحاب تعلیقی جاری می شود؟ باز مثلا به عبارت دیگه، شیخ اومده اینجاها استصحاب های تنجیزی را پذیرفته، استصحاب های تعلیقی را نپذیرفته، برخلاف این که تو رسائل صریحا می‌فرماید استصحاب تعلیقی صحیحه. این اشکال. و اما جواب اشکال، جواب اشکال اینه که من احتمال زیاد میدم که شیخ مرادش این بوده که حالا توضیح میدم، شیخ انصاری میخواسته اینجوری بگوید، بگه که تو مثال معاتات اونجا استصحاب تنجیزی جاری میشود، نتیجه اینه که عقد لازمه، فسخشون هم باطله، فسخ باطله، عقد صحیحه، اونجایی که هیچ مشکل نیست. تو مثال وصیت یا توی مثال سبق و رمایه، همین مسابقه با اینجور چیزا، مراد شیخ این بوده ها، ما استصحاب تنجیزی نمیتونیم جاری کنیم، نه اینکه میخواسته بگه استصحاب تعلیقی نمیتونیم جاری کنیم. شیخ که اسمی از تعلیقی و تنجیزی نیومرده، شیخ فقط عبارتش اینجوریه ها، میفرماید توی این مثال وصیت قبلا اثر نداشت الانم ندارد. این عبارت شیخ اینه. به عبارت دیگه احتمالا شیخ اینو میخواد بفرماید، میخواد بگه اگر یک کسی وصیت کرد اگر من مردم خونه من مال زید، خب این الان چی گیر زید اومد؟ الان هیچ. موقعی که وصیت شد تا قبل از مرگ اون بابا، این وصیت هیچ اثری نداره. یا اونجایی که مثلا عقد مسابقه بستن، هر کس برنده شد این جایزه رو ببره، تا کسی برنده نشد است که چیزی در کار نیست. احتمالا شیخ اینو میخواد بفرماید، میخواد بفرماید که تو وصیت یا مسابقه اثر بالفعل وجود نداره. وقتی اثر بالفعل وجود نداشت، استصحاب تنجیزی جاری نمیشه، نه تعلیقی. یعنی شیخ اینو میخواد بفرماید این زید قبل از مرگ او چیزی گیرش نیومده بود، الان هم همینطوره. این تنجیزیه. اما اگر به شیخ بگیم حالا تعلیقی چی؟ یعنی قبلا که این نمرده بود، اگر میمرد یه چیزی گیر زید میومد، الان که وصیتش رو میگه باطل کردم شک میکنیم اگر بمیره چیزی گیر زید میاد یا نمیاد، قبلا اگر میمرد گیر زید میومد، حالا گیرش میاد. یعنی اثر بالفعل نداره، اما اثر تعلیقی داره. قبلا که این آقا عقد مسابقه رو باطل نکرده بود، اگر یک کسی برنده میشد یه چیز گیرش میومد، حالا که عقد مسابقه رو به هم زدند، اگر که این برنده بشود یه چیزی گیرش میاد، نتیجهش اینه که پس این به هم زدن ها باطله و عقد صحیح عقد میشه لازم. البته در جایی که شک داشته باشیم، و الاگه یقین دارید که عقد باطل شده، که دیگه این بحثا پیش نمیاد، این بحثا مال جایی که شک بکنیم که عقد صحیحه یا باطل. هنوز یه ادامه داره، انشاءالله فردا شد. السلام علیکم.